أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عزات أقدس الله مسألت بكنيم أجر همه شما عزاداران را تعظیم کند و تکریم کند و بهترین پاداش را به همه شما عزاداران مرحمت کند و این عرض ادب و تعزیت را به پیشگاه ولی کمون ذات مقدس حجت ابن الحسن علیه و علی آبائه آلاف و تحیت و سنا به عنوان عرض ارادت و تعزیت قبول بشود ان شاء الله. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که رئیس مذهب ماست، در حقیقت رئیس اسلام است، اختصاصی به ما شیعه ها ندارد. در فرصت مناسبی که نصیب اون حضرت شد، سعی کردن اسلام ناب را درست تبیین کنند و تعلیم بدن و عناصر محوری اون را بیان کنن. اولا سعی کرد مردم را به ساختن مدرسه و حوزه علمیه و مراکز دانشگاهی اون روز آشنا کند. این به عنوان اولین اصل و اقدام اون حضرت. اگر قرآن کریم درباره حضرت یعقوب دارد که شکوهش را به خدا می برد در فراق یوسف، وجود مبارک امام صادق شکوهش را به خدا می برد در نداشتن حوزه علمیه و مراکز فرهنگی بزرگ. وجود مبارک یعقوب گفت اشک و بسی، اما وجود مبارک امام صادق میگوید اشکو الالله وحدتی و تغلغلی من هذه الطاغیه، یا لیت هذه الطاغیه اذن لی فاتخذ قصرا فی الطائف و سکنتو و اسکنتکم معیه و التزمو الا یجیعه من ناحیتنا مکروه ابدا. فرمود من از تنهایی شکوه دارم و اندوهم را به بارگاه الهی منتقل میکنم. ای کاش این طغیانگر عصر ما منصور دوانقی به من اجازه میداد من یک مدرسه ای را در یک جای خوش آب و هوا میساختم، چون طائف در حجاز جزء بهترین منطقه های خوش آب و هواست. یک مدرسه رو، حوزه علمیه رو، مراکز فرهنگی دانشگاهی اسلامی رو در بهترین منطقه حجاز می ساختم. خودم در اونجا مسکن انتخاب می کردم، حجره می گرفتم، به شما دانشجویان و طلاب را در اونجا جا می دادم و ملتزم می شدم که از ناحیه ما آسیبی به حکومت او نرسد. یا لیت هذه الطاغیه اذن لی فاتخذ فی الطائف قصرا. در حجاز اون منطقه های سوزان و گرم سیر جا برای درس و بحث و فکر نیست، اما یه جایی که آبش مناسب، هواش مناسب، معتدل، این جا برای مطالعه و پژوهش و تحقیق و تدریس و تعلیم و تألیف است. یا لیت هذه الطاغیه اذن لی فاتخذ فی الطائف قصرا فسکنتو خودم هم می آمدم در اون حوزه علمیه، حجه داشتم، مسکنی داشتم، و اسکنتو کم معی شما شاگردان و دانشجویان و طلاب را در اونجا جا می دادم، و اسکنتو کم معی و التزمو الا یجیعه من ناحیتنا مکروه ابدا، تعهد می سپردم که از ناحیه حوزه علمیه و دانشگاه امام صادق سلام الله علیه آسیبی و رنجی به حکومت ننگین منصور دوانقی نرسد. این اصل اول. اگر وجود مبارکش رئیس مذهب بود این ایده را پیاده کرد، منتها اجازه ساختن مدرسه و حوزه علمیه و دانشگاه در طائف ندادن، در جای دیگر ندادن، اما این در منزلش در جاهای تنهایی یک نفر دو نفر همین کار حوزه و دانشگاه را کرد، 4000 شاگرد تربیت کرد، اصول اربعمیه را تدوین کرد که این کتب اربعه ما خوشه و شاخه از اون اصول اربعمیه وجود مبارک امام صادق است که ده ها حکم فلسفی و کلامی و فقهی و حقوقی را به شاگردانش آموخت. فرمود برو در مسجد کوفه بشین و اجلس و افته فنداس. برای تشویق به خدمت گزارش فرمود ابا نمر تقلب از شاگردان مخصوص امام صادق سلام الله علیه بود، حضرت برای اینکه به علم و عالم احترام بکند تا جامعه به حوزه علمیه بروند، به دانشگاه ها بروند، حوزوی بشوند، دانشگاهی بشوند، عالم بشوند، وقتی عوان ابن تقلب طبق نقل نجاشی به حضور مولای شرفیاب می شد، خب عوان از شاگردان حضرت بود، وقتی به حضور امام صادق مشرف می شد حضرت به خدمت گذارش دستور می داد بفرماد علق الوسادت لعوان، این تشک را پهن کن که عوان روی تشک بشینه. خب این شاگرد اون بود. الانم وجود مبارک امام زمان همون کار رو میکند. اینا یک نورن، کلهم من نور واحد. اینطور نیست که وجود مبارک امام صادق به شاگردانش احترام بکند و وجود مبارک امام زمان معاذ الله نکند. خب این فخر بود برای عوان ابن تقلب که بره حضور امام زمانش. خب این امام زمان به خدمت گزارش میگوید این تشک را برای آقا پهن کن که آشون رو تشک بشین. علق الوسادت لعبا، این اصل اول که امام صادق این کار بود. حالا مدرسه ساخت، حوزه علمیه ساخت یا نساخت، در خونه ها دو نفر سه نفر مثل خود پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدی و سنا که 13 سال در مکه بودن حوزه علمی نداشتن، دانشگاه نداشتن، ولی این خانه ها، کوی و برزن ها، دیدارهای خصوصی همین دانشگاه او بود، به حوزه علمی بود. اصل دوم، دوم یعنی دوم که آدم چی بفهمه بالاخره. خب حالا ما حوزه علمی درست کردیم و دانشگاه درست کردیم، چی درس بخونیم؟ درس بخوانیم که رو میز بنشینیم و مشکل جامعه حل نشود، یا درس بخوانیم که مشکل جامعه حل بشود، درسی بخوانیم که خروجیش صنعت باشه، کشاورزی باشه، دامداری باشه، اشتغال باشه، تولید، درسی بخوانیم که روی میز بشینیم همان است که به ما گفتن اعوذ بک من علم لا ینفع. این دعاهایی که میگن تو قنوت بخونید، تو نماز بخونید، تو تعقیبات بخونید، یعنی چی؟ یعنی خدا یا اون علمی که مشکل جامعه را حل نکند، اون علم یه آفتی است، ما از اون علم به تو پناه میبریم. حالا وجود مبارک امام صادق اگر توفیقی برش پیدا نشد که حوزه علمیه وسیع، دانشگاه وسیع، مدرسه وسیع بسازد، علومی که باید بخوانند و عالم بشوند او رو مشخص کرد. اصل دوم یعنی اصل دوم، وگرنه این روزخانی و گریه و اینها یه اثر خاصی دارد، یعنی از هر عوامی هم ساخته است. همه ما میدونیم که نجارها سابقا وقتی خط کشی میکردن این خودکار رو یه مدار میدونستن پشت گوششون. این از کجا آمده؟ یه کسی در محضر حضرت آمده چیزی نوشته خواست قلم رو به زمین بذاره، فرمود ز قلمکه رو ازونه، قلم رو به زمین نذار، بذاره پشت گوشت. این رو از بزرگان چند قرن قبل نقل کردن که پیغمبر فرمود قلم رو به کسی هم زمین میذاره ز قلمکه علی ازونک، پشت گوش بذار. خدا به این قلم قسم خورد، همونطوری که به قمر قسم خورد که نور میدهد و شمس به زهاها و القمر اذا تلاها، به قلم هم قسم خورد نون و القلم به ما یسترون، قسم به قلم، قسم به تألیفات، قسم به کتابهای عالمان دین. این قسم خداست، اینه که جامعه را زنده نگه می‌دارد، جامعه را پویا نگه می‌دارد. اصل دوم یعنی اصل دوم که حالا مدرسه ساختیم چی باید بخونیم؟ مرحوم کلینی نقل کرده هم وجود مبارک پیغمبر، هم وجود مبارک امام صادق علیه السلام، فقط انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، فریضه عادله، سنت غایبه. وقتی وارد حوزه علمی شدید یا وارد دانشگاه شدید، بدانید انسان چه حقیقتی است، بدانید حقیقت عالم چیست، بدانید حقیقت عالم را کی آفرید، بدانید بین انسان و حقیقت عالم چه پیوندی است، بدانید انسان یه موجود ابدی است، بدانید انسان مرگ را میمیراند نه بمیرد، انسان هست که هست که هست که هست، این را بخونید. اون وقت یه همچه انسانی خروجیش نه بیراه میرود نه را کسی نمیمندد، او هم حرمت هوا را حفظ میکنه. همین دین گفته به این که ایما رجل سقا سدرتن او تلهتن من ماف که انما سقا مؤمنن من زمین. ما همه من میدونیم که اگر یه مؤمنی تشنه بود آتش داشت و اگر آب به او نرسانیم لازم بود بر ما، واجب است بر ما، ثواب هم دارد. همون بیان را امام درباره کشاورزی و دامداری و آبیاری درخت ها و نهال ها و فضای سبز گفته. ما فضای سبز میخواهیم، پرهیز از ریزگرد میخواهیم، امنیت منطقه میخواهیم، امنیت هوایی میخواهیم، امنیت صحرایی میخواهیم. حضرت فرمود وقتی وارد حوزه علمی یا دانشگاه شدید انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. این چیزها رو باید یاد بگیرید. سوم یعنی اصل سوم، امام صادق که رئیس مذهب ما شعار کرد باید اگر این دانشگاه که من بگم داشتید، اگر این حوزه های علمیه که من بگم داشتید، خروجیش اینا هستن که من میگم. سلاس لا یستغنی اهل کل بلدتن انها فان هدمو کانو همجا. فرمود خروجی حوزه ها باید مردانی باشن، راه شناس، راه بین، راه رو، که جعلنا له نورا یمشی فیه فی الناس. تو هر محلی که میره مثل نور داره حرکت میکنه. اون عالمی که دیدن او، نشستن او، گفتار او، محضر او مردم نور نده که او عالم نیست. اون دانشگاهی هم به شرحی زن. فرمود سه اصل است، سه چیز است، سه عنصر است، سه طایفه است که هیچ کشوری از اونها بی نیاز نیست. فین ادمو کانو همجا. همج این پشه های فضا را میگه. کی هستن؟ فقیهون، عالمون، وره، طبیبون، بصیرون، ثقه، امیرون، خیرون، مطاع. فرمود خروجی حوزه و دانشگاه باید اینا باشه. فقاهت باشه، پرهیزکاری باشه، وارستگی باشه، حقیقتگویی باشه، حقیقتیابی باشه، که انسان با سیره و سنت او بشه متدین. این مال حوزه. بخشای بهداشت و درمان و تأمین سلامت جامعه باید طوری باشه که انسان به حرف این طبیب اطمینان داشته باشه. این طبیب بین خود و بین خدا خود چیزی که نمیداند نسخه بنویسه. اگر خدا اینا کرده طبیبی تشخیص نداده نسخه نوشت، تمام خسارت های اون بیمار را شرعاً ضامن است. و اگر چشمش پاک نبود، دستش پاک نبود، گوشش پاک نبود، رومیزی و زیرمیزی برای او تفاوت داشت، این طبیب بصیر ثقه نیست. این خروجی دانشگاه و حوزه های علمی امام صادق نیست. فرمود طبیب بصیر ثقه. سوم امیر خیر مطاع، ارتش خوب، نظامی خوب، سپاه خوب، بسیجی خوب، مردم متدین و فداکار خوب که به کسی حمله نکنن ولی حمله هیچ کسی را هم تحمل نکنن. بیان نورانی امیر المؤمنین است که رد الحجر حیث جاء، این بیان حضرت است در نهج البلاغه. فرمود یه ملت سنگ خور نباشید، سنگ هر جا آمد برگردونید. دیگه آمریکا به خودش اجازه بیادبی ندهد، اجازه نقض برجام ندهد، اسرائیل به خودش اجازه بیادبی ندهد، کسی به خود اجازه حمله ندهد. فرمود رد الحجر حیث جاء، این بیان صریح است، امیر است در نهج البلاغه. فرمود یه ملت سنگ خور نباشید، سنگ هر جا آمد برگردانید، بدون معطلی حمله نکنید به کسی، اما حمله کسی را هم تحمل نمی کنید. اینا خروجی حوزه و دانشگاه هست. اگه ارتش هست اینه، سپاه هست اینه، بسیج هست اینه، مردم هست اینه. خب پس اگر امام صادق سلام الله علیه رئیس مذهب شد، اول به این فکر بود که حوزه های علمیه و دانشگاه های تأسیس کند که خودش در اونجا حضور داشته باشه. دوم علومی که باید بخوانند انما العلم ثلاثه است. سوم خروجی حوزه ها و دانشگاه ها مشخص است. اصل چهارم، خب ما اگر بخواهیم یک کشوری داشته باشیم اسلامی که حوزه های علمیش این، دانشگاه هاش اون، علوم درسی رسمی حوزهش این، علوم رسمی دانشگاهش اون، خروجی حوزه های علمیه این، خروجی دانشگاه اون، بالاخره یک جایی، یک محوری، یک پناهگاه اصلی باید داشته باشیم که همه به اون سمت گرایش داشته باشیم، همه او رو نگاه کنیم. و اون کعبه است. فرمود تنها جایی که میتواند مجمع همه مسلمان های عالم باشد کعبه است. این هم از بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه است. همو لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه، مادام که کعبه از اسارت آل سعودها در نیاید دین قیام ندارد. دین مادامی قائم است که کعبه قائم باشد. لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه. چرا امام صادق ما را به کعبه آشنا میکند؟ برای اینکه اصلا ما با کعبه داریم نفس میکشیم اگر مسلمانیم. تمام زندگی ما در ارتباط تنگاتنگ با کعبه است. نماز پنجگانه ما به طرف کعبه است. تمام مسلخ ها و مذبح ها و ذبح هایی که در سلاخونه هاست به طرف کعبه است. تمام این منزل ها وقتی جایی به عنوان دستشویی می سازن، رو به کعبه حرام، پشت به کعبه حرام. تمام نشستن های ما میگن هر جا میشینی اگر ممکن هست مستحب بس رو به کعبه بشینی. محتضرها را وقت تلقیم میکنی ول کعبه تو قبلتی، مرده ها را تلقیم میکنیم ول کعبه تو قبلتی. این کعبه اصلا با او داریم نفس میکشیم. چرا ما یک کاری داریم در شبان روز که رو به کعبه نباشه؟ یا واجب یا مستحب دیگه. اگر دستشویی است که رو به کعبه حرام، پشت به کعبه حرام. نشستن است که رو به کعبه مستحب، نماز است که رو، دعا است که رو به کعبه، کارها رو به کعبه، تمام کل کارهای کشور به کعبه وابسته است. تا نفس میکشیم کعبه، ولی کعبه تو قبلتی. تلقیم میکنیم محتضر را، ولی کعبه تو قبلتی. وارد قبر میکنیم، میگیم بدان که سؤال کردن، ولی کعبه تو قبلتی. دعاهای بعد از نماز با و کعبه تو قبلتی و القرآن کتابی. فرمود این کعبه را باید حفظ بکنی. چرا؟ برای اینکه کعبه درس آزادگی میدهد. این که بارها گفته شد آل سعود هیچ، یعنی هیچ، هیچ سمتی نسبت به کعبه ندارد، برای همینه در ایران یه سلسله میراث فرهنگی است به نام تخت جمشید. ایران مردم ایران زمین ساختن، حق دارن. در مصر یه سلسله اموری است به عنوان اهرام مصر، این میراث فرهنگی خود اون مردم است که اونها ساختن. در چین دیوار چین است، اونها ساختن. اما حرمین را، کعبه را کی ساخت؟ فرمود وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. این که قرآن فرمود کعبه بیت آزاد است، چون درس آزادگی میدهد. احدی در اول پیدایش زمین تا الان مالک این سرزمین نبود، هیچ کس. کعبه را خلیل حق، که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، خلیل حق کعبه را ساخت، ذبیح حق کعبه را ساخت. اینا ساختن. اونجا اصلا نه آب داشت نه آبادی. آب را اسماعیل به بار آورد. الان ما در کنار منطقه کوهستانی به نام دامن زندگی میکنیم. این چشمه کنار مسجد اگر یه سال بارندگی کم باشه این آبش میخشک. اونجا منطقه بارندگی نیست، منطقه سرسی نیست، منطقه برفتگر نیست. الان 4000 سال این چشمه داره میجوشه. این آن چشمه زمزمه، این پای اسماعیل جوشید دیگه. اونجا که جای برف نبود، جای بارندگی نیست. یه چشمه که 4000 سال داره میجوشه زیر پای اسماعیل، احدی حق نداره در اونجا دخالت کند. در قرآن فرمود این خانه آزاد است، این زردی مال کسی نبود. بعدها اجداد همین آل سعود این کعبه را بتکده کردن، همین اجداد این آل سعود اینجا را وسن و سنن بار کردن. این کعبه فرمود اگر درس آزادگی میخواهی، درس آزادی از جهل علمی و جهالت علمی میخواهید، با کعبه رابطه داشته باشید. این خانه خانه عتق است، خانه آزادی است. ولی یتوفو بالبیت العتیق. فرمود تا کعبه هست دین هست. اگر خدای ناکرده این کعبه غصب بشود، دین به اسارت رفته است. چرا وجود بارکه هستمی در نهج البلاغه در نامه‌ای که برای مالک اشتر نوشته بود، مالک بعد از قدیر و تبدیر قدیر به سقیفه، ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدلو. این بیان صریح حضرت است در نهج البلاغه در نامه‌ای که برای مالک نوشت. فرمود دین به اسارت رفته بود، نماز بود ولی نماز اسیر، قرآن بود قرآن اسیر، حج و زکات و خبث بود ولی اسیر. از نماز اسیر کاری ساخته نیست. و علم ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. امروز حج در اسارت آل سعود است، کعبه در اسارت آل سعود است، حرمین در اسارت آل سعود است. اونا حقی ندارن، هیچ حقی ندارن. این اولیاءه الا المتقون. وجود مبارک امام صادق فرمود دین مادام زنده است، کعبه از اسارت آل سعودها آزاد بشود و اونا هیچ حق ندارن، نمیتوانند بگوید در سرزمین ماست شما مهاجری، شما نساختی. وجود مبارک ابراهیم خلیل، ابراهیم ساخت، ذبیحش ساخت. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. تک تک این سنگ ها ملات ها با این جمله قرآنی این دو پیغمبر ساخته شد. و از یرفع او که فعل مضارع است، مفید استمرار است، یعنی ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما که این کعبه را می ساختن، ذکر زیر لبشون در حال ساختن ربنا تقبل منا، ربنا تقبل. هر سنگی که می آوردن، هر ملاتی که روی سنگ کشیدن، ربنا تقبل منا. با ربنا تقبل منا خانه خدا ساخته شد. این خانه آزاد است. فرمود ما مادامی که با کعبه در ارتباطیم، بیگانه با کعبه رابطه ای ندارد و حق دخالت ندارد. مادامی که کعبه روی کار است و زنده است، دین زنده است. این میشه امام صادق. فهمو چه روستا، چه شهر، چه شهر، چه قبر، هر جایی میخواد زندگی کنی باید این امور رو داشته باشد. الهوى الطیب و الماء الغزیر و الارض الخواره. این میشه رئیس مذهب. فهمو جایی رو انتخاب بکن، جایی زندگی بکن، آب خوب، هوای خوب، زمین حاصل خیز، این میشه امام. فرمود مبادا یه جای بری که آبش کم باشه یا زمینش حاصل خیز نباشه یا ریزگرد داشته باشه. اگر داره برطرف بکن، اگر نداره حسن انتخاب داشته باش. سلاس لا تطیب و سکنا الا بها، الهوى الطیب و الماء الغزیر یعنی فراوان و الارض الخواره یعنی زمین حاصل خیز. حالا اگر داشتیم و خدای ناکرده میز نشین بودیم، تقصیر خود ماست. و رئیس مذهب گفت درسی بخوان که با کار آشنا باشد، درسی بخوان که به مردم حرمت بدهی نه از مردم احترام بگیری، درسی بخوان که به مردم جان بدهی نه جان مردم رو بگیری. این دوست. حالا روشن شد که چرا ما برای او گریه میکنیم، چرا برای او ناله میکنیم، چرا او را از دست دادیم، اینجور زجه میزنیم، کی بود، چی بود. در بهبوه خفقان بنی عباس این حرف رو زد دیگه. خب 400 عصر را تنظیم کرد و به شاگردانش آموخت، او به علما احترام کرد، او به دانشمند احترام کرد، او به مدرسه احترام کرد، او به حوزه احترام کرد، او به دانشگاه احترام کرد، شد رئیس مذهب. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند که مأموران همین منصور دوانقی در کمال بی ادبی و حرمتی اون خانه را بالاخره به آتش کشیدن و حضرت با اون وضع بیرون آوردن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. پروردگارا تو را به انبیا و اولیایت قسم، تو را به مقربان و فرشته هایت قسم، تو را به آیات الهی قسم، تو را به اون چه پیش تو مقدس و منزه است سوگند یاد میکنیم. دین ما، دنیای ما، آخرت ما، نظام ما را در سایه ولی من امام زمان حفظ بفرما. فرج اون بزرگوار را تعجیل بفرما. رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه عنایت های ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیا و اولیای الهی محشور بفرما. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار و صهیونیسم برگردان. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. مشکلات اقتصاد مقاومتی، ازدواج جوانها را تو را به انبیا و اولیایت قسم به بهترین وجه برطرف بفرما. مشکلات فرد فرد این ملت را به بهترین وجه حل بفرما. بیمارانشون را شفا مرحمت بفرما. تو را به عزت و عصمت انبیا و اولیایت قسم این جوانهای ما را مشمول دعای خاص ولیت قرار بده. این جوانها و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. این دعاها را در حق همه عزاداران و مؤمنان و شیعان و مسلمان ها مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.